بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 144 سطر هفتم. و سبب و فی ذلک ان هذه الاشیاء فی الوجود مفردتون و تبایعها غیر مشترکن فیها ولا مقولت الا کثیر فی الوجود. در این فصل چهارم قرار شد که سه تا مطلب مورد بحث واقع بشه. مطلب اول این که گاهی ما کلی رو القا میکنیم به مخاطبمون، ولی مخاطب کلی ادراک نمیکنه و گمان میکنه که ما به او کلی ندادیم و میگه مقدمتون مقدمه برهانی نیست، یا اگر برهانی اقامه کردید در واقع برهان نبوده، چون برهان مشروط است به این که محمول مقدماتش کلی باشند و شما محمولتون کلی نیست. پس این مقدمه برهانی نیست و برهانی که تشکیل دادید میشه قیاس معمولی. این بحثم مطلب اول. مطلب دوم و سوم که در پیش هست اینه که ما قضیه ای رو به مخاطبمون القا میکنیم که محمولش کلی نیست، ولی او گمان میکند که محمول کلی است. اون این قضیه رو مناسب باب برهان میدونه، ولی واقعا این قضیه مناسب باب برهان نیست. اینه مطلب دوسه است که این مطلب دوسه رو ما نمیخوام الان توضیح بدیم، این در آینده انشاءالله توضیح داده میشه. الان بحث ما در اون قسم اول بود که ما کلی رو القا کردیم به مخاطب، ولی مخاطب گمان میکند که اون چه که ما القا کردیم کلی نبوده. ما مقدمه ای را آوردیم که به درد باب برهان میخورده، ولی اون گمان میکنه که این مقدمه مناسب باب برهان نیست. چه عاملی باعث میشود که او چنین گمان کند؟ با اینکه ما کلی رو در اختیار او قرار دادیم، چه عاملی باعث میشود که او گمان کند که ما کلی رو به اون ندادیم؟ عرض کردیم که موضوعمون شخصه، موضوع قضیهمون شخصه و بیش از یک فرد نداره و ما یک محمولی رو بر این شخص بار کردیم. شنونده خیال میکنه قضیه ما قضیه شخصی است و محمولی که ما بر موضوع بار کردیم محمول غیر کلی است. مثلا گفتیم از شمس و تتحرک کذا، شمس موضوع قرار گرفته و یک موجود شخصیه و در کل جهان همین یه دونه است، دیگه وجود دیگری برای شمس نداریم. بنابراین تتحرک تا آخر که محمول قرار گرفته برای همین شخص ثابت شده. اگر برای شخص ثابت شده کلیت نداره. وقتی کلیت نداشت این قضیه به درد باب برهان نمیخوره، چون در قضیه برهان باید محمول کلی باشه. اینجا محمول کلی نیست، پس قضیه به درد باب برهان نمیخوره. توجه کنید علت این که مخاطب ما قضیه رو مناسب باب برهان ندیده، یا به تعبیر دیگه محمول رو کلی ندیده، علتش اینه که موضوع شخصی بوده. چون موضوع شخصی بوده اون فکر کرده که محمول کلی نیست و نتیجتاً این مقدمه باب برهان نیست. بعد ما جواب دادیم، گفتیم که در چنین جایی موضوع ما هاذه شمس نیست. تا حکم روی شخصی رفته باشد و خود حکم یعنی محمول کلی نباشد، بلکه قضیه موضوع ما از شمس است، یعنی مطلق شمس، یعنی طبیعی شمس، و محمولم بر همین طبیعت شمس بار شده. و چون طبیعت شمس کلی است، پس محمول میتونه کلی باشه. بله درسته که شمس در خارج بیش از یکی نداریم، ولی آیا این محمولی که ما الان بر این شمس بار کردیم، آیا این محمول قابلیت دارد که بر شمس دیگری بار شود؟ بله میتونه بر شمس دیگه بار بشه اگر شمس دیگری موجود باشه، پس محمول میشه کلی، چون قابلیت دارد که هم بر این شمس موجود هم شود، هم بر شمس‌های دیگر اگر موجود شوند. وقتی که محمول قابلیت حمله بر کثیرین داشت میشه کلی. پس به ظاهر قضیه که موضوع از شخصیست نباید توجه کنیم، همین که ببینیم این قضیه قابلیت دارد که برای شمس دیگر هم تشکیل شود، کافیست که ما بگیم قضیه کلی است و مناسب باب برهان. اون سببی بود که مخاطب ما رو به غلط مینداخت، اینم جواب ما بود. سه تا مثال برای این زدیم که یک مثالش رو من تبیین کردم، دو مثال دیگه‌اش قرار بود تبیین بشه، ولی مسئله تقریبا مطلب خود مسئله روشن بود و مطالب بعد رو هم من از خارج گفتم، فقط این دو مثال باقی مونده که این دو مثال توضیح داده بشه. یکی اینکه گفتیم شمس در فلک خارج مرکز حرکت میکند، حالا کار نداریم به اینکه حرکتش چگونه است. مثلا بگیم که شمس در فلک خارج مرکز به موازات منطقه البروج حرکت میکند، به طوری که همیشه عرضش صفر است. خب این یه مطلبی است گفته شده، ما به نحوه حرکتش کار نداریم که به موازات منطقه البروج حرکت میکنه و همیشه عرضش صفر. ما به این کار داریم که الان چون تو عبارت اینطور آمده تتحرک فی فلک خارج المرکز، من فلک خارج المرکز باید توضیح بدم دیگه، اون بقیهش تو عبارت نیومده، اگه تو عبارت آمده بود اونم باید توضیح میدادم. اما فلک خارج المرکز چیه؟ قدیم معتقد بودند که حرکت کوکب به توسط حرکت فلکشه، فلک غیر کوکب بود، کوکب همون جرم منوری بود که ما می دیدیم. حالا یا نورش ذاتی بود مثل خورشید، یا نورش کسبی بود مثل قمر، و به قول آقایون ستاره های دیگر، سیاراتی دیگر که همه اینا نورشون کسبیه. الان هم معتقدن نور سیارات کسبیه، ولی ستاره ها رو الان کسبی نمیگیرن، ستاره میگن نورشون مثل خود خورشید ذاتیه و ما یه خورشید نداریم، بی نهایت خورشید داریم. حالا من به طبق مبنای قدیم دارم عرض میکنم، معتقد بودن که اون کوکبی که منوره، حالا یا به نور ذاتی یا به نور کسبی، اون میشه کوکب، اون در شب دیده میشه مثل خورشید در روز دیده میشه، دیگه در شب دیده نمیشه. گاهی شوخی میکنم میگن در شب خورشید میشه دید، در روز با اینکه روشنه خورشید میشه دید، در شب با اینکه تاریکه نمیشه دید. به شوخی گاهی میگن اینو. اما فلک عبارت بود از یه جرمی که مثل هوا شفافه و قابل رویت نیست و اون کل زمین احاطه کرده بود. کوکب کل زمین احاطه نکرده بود، کوکب در یک قسمتی از این فلک قرار داشت. وقتی فلک دور زمین میچرخید، کوکب رو هم با خودش میچرخوند. معتقد بودن که کوکب مثل میخ تو فلک کوبیده شده، خود کوکب نمیچرخه، اون فلکه میچرخه، کوکب هم با خودش میچرخونه. بعد برای هر کوکبی فلک قائل بودن، بدون فلک این کوکب نمیچرخید. اما فلک رو دو قسم میکردن، فلک کلی و فلک جزئی. یعنی برای هر کوکبی چند تا فلک قائل بودن، هر کدوم از این فلک ها رو میگفتن فلک جزئی، مجموعه رو میگفتن فلک کلی. غیر از خورشید همه کواکب لااقل سه تا فلک جزئی داشتند، یکی ممثل، یکی خارج المرکز، سومی هم تدویر. بعضی ها بیش از این هم داشتن، ماه بیشتر داشت، عطارد هم بیشتر داشت. چون ماه دو تا اوج عزیز داره، عطارد هم دو تا اوج عزیز داره، براش افلاک بیشتری قائل بودن، چون این افلاک رو برای حرکت ها قرار می دادن. ممثل تنها کافی نبود برای حرکت، چون حرکت ها مختلف بود. گاهی کوکب از زمین خیلی دور می شد، اوج پیدا می شد، گاهی نزدیک می شد، حزیز پیدا می شد. اینم با توجیه می شد. اگر فلک به صورت دائره وار دور زمین می چرخید، کوکب نباید نزدیک و دور می شد. این نزدیک و دوری دوباره احتیاج به یه توجیه دیگه داره، یه فلکی دیگه باید درست کنیم که این نزدیک و دوری رو توجیه کنه. یا مثلا فرض کنیم کوکب در طول سال حالت رجعت و اقامت و استقامت پیدا میکرد، این میخواست توجیه بشه. یعنی گاهی به سمت مغرب میرفت، گاهی به سمت مشرق میرفت، گاهی هم به نظر میسید که ایستاده، نه به سمت مغرب میره نه به سمت مشرق. این سه تا حالت باید توجیه میشد. بنابراین به یک فلک کلی نمیشد اکتفا کرد، باید چندین فلک درست بشه تا ما به توسط این افلاک متعدد این حرکات گوناگون رو توجیه کنیم. بعد مجموع افلاک رو میگفتیم فلک کلی. برای تبیین اوج و حضیض اینها قائل به فلک خارج المرکز می شدند. فلک ممثل مرکزش مرکز عالم بود. مرکز عالم زمین به تسامح، نقطه درونی زمین به حقیقت. مرکز عالم اون نقطه است که مرکز زمین، خود زمین مرکز عالم نیست، چون مرکز نقطه است، زمین نقطه نیست. میگفتن نقطه‌ای که مرکز زمینه مرکز عالم هم هست، ولی خب به تسامح میگفتن زمین مرکز عالمه.
نقطه موهوم
دیگه، نقطه موهوم، بله. به تسامح میگفتن زمین مرکز عالمه. خب حالا کرات بالایی همه مرکزشون همین بود، افلاک هم کرات بالایی یعنی کره آب، هوا، آتش، اینا کره بودند، اینا مرکزشون همین زمین بود. افلاک هم ممثلات، افلاکی که ممثل بودند، مرکزشون همین زمین بود. اما یه فلک اینا تصویر می‌کردن که مرکزش زمین نباشه، اصطلاحا بهش میگفتن خارج المرکز، یعنی مرکز او از مرکز عالم خارجه. خارج المرکز یعنی فلکی که مرکزش از مرکز عالم خارجه. این وقتی میچرخید کوکب درون خودش رو همواره با زمین در یه فاصله نگه نمیداشت. اگر مرکزش با زمین، اگر زمین مرکزش بود، وقتی دور زمین میچرخید همیشه فاصله اون کوکب با زمین یکسان بود. اما چون مرکزش مرکز با زمین فرق داره، بلکه مثلا مرکزش بالاتر از مثلا مرکز عالمه، این وقتی که میچرخید فلک کوکب رو گاهی با فاصله دورتر از زمین قرار میداد، گاهی با فاصله نزدیک قرار میداد. وقتی اون فاصله دور کوکب رو در حال اوج قرار میداد، فاصله نزدیک در حال حضیض. به این ترتیب اوج و حضیض افلاک رو توجیه میکردن، چه اینا احتیاج داره به کشیدن عکسش، ولی همین مقدار که تصویر میکنید در این بحث ما کافی است. پس برای اوج و حضیض اینا قائل به خارج المرکز میشدند. برای بیان رجعت و اقامت و استقامت که اون سهالتی بود که عرض کردم که کوکب به نظر میرسه گاهی در حال رفتن به سمت مشرق، گاهی به سمت مغرب، گاهی هم توقف داره، نه به سمت مغرب میره نه به سمت مشرق، که البته من اینا توضیح زیادی نمیدم به خاطر اینکه مورد بحثمون نیست. برای توجیه این مطلب فلکی به نام فلک تدبیر قائل میشدند. فلک تدبیر رو چنین فرض میکردن که زمین احاطه نکرده، خارج المرکز زمین احاطه کرده، منتها مرکزش زمین نیست، ممثل زمین رو احاطه کرده و مرکزش هم زمین هست، اما تدبیر اصلا مرکزش زمین نیست. تدبیر رو تو زخامت فلک خارج المرکز قرار میدادند. مثلا شما یه توپی رو فرض کنید که جدارش زخیمه، تو زخامت جداره یه توپ قرار بدید، یه وقت توپ تو اون جوف قرار میدید، توپ تو جوف قرار میدید، یعنی جوف این توپ، توپی در جوف توپ دیگه، یعنی در فضای خالی این توپ یه توپ دیگه میذارید، اون میشه در جوف. گاهی نه، در این قطر دیواره یه توپ یه توپ دیگه قرار میدید، این توپ دوم در زخامت این کره است نه در جوف کره، زخامت بدنه کره. تدبیر تو زخامت بود، یعنی تو زخامت خارج المرکز بود، تو جوف خارج المرکز نبود، بنابراین مرکز تدبیر غیر مرکز زمین بود، یعنی اصلا ربطی به زمین نداشت. اینو بهش میگفتن تدبیر. و کوکب در همه جا تو این تدبیر بود و این تدبیر توی خارج المرکز میچرخید، خارج المرکز هم تو ممثل. چون این اگه عکس شیشه بشه بهتر معلوم میشه، ولی به همین اندازه فعلا کافیه. عرض کردم که حالا که تدبیر و خارج المرکز رو تا حدی شناختیم، این مطلب رو داشتم عرض میکردم که هر کدام از این کواکب لااقل سه تا فلک دارن، ممثل، خارج المرکز، تدبیر. و گفتم برای عطارد و ماه چهار تا فلک داریم، یعنی که انه دو تا خارج المرکز داریم، دو تا خارج المرکز داریم که چون اینا دو تا اوج عزیز دارن در گردششون، لذا برشون دو تا خارج المرکز قائلیم. اون وقت خارج المرکز رو به نام های مختلف می نامیم. در فلک، در عطارد یه خارج المرکز رو میگیم حامل، یه خارج المرکز رو میگیم مدیر. در قمر ممثلش رو، اصلا ممثل قمر با ممثل بقیه فرق میکنه، ممثلش رو میگیم جوزهر و براش دو تا خارج المرکز قائلیم به نام حامل و بعدم تدبیرم قائلیم. خب اینا کاری نداریم، ما الان فعلا در شمس و قمر بحث داریم، به عطارد کار نداریم. اینا همشون توجه شدید حداقل سه تا فلک جزئی داشتند، ولی عطارد و قمر چهار تا فلک جزئی داشتند. مسئله در شمسه، شمس دو تا فلک جزئی داره، سه تا نداره، بقیه همه حداقل سه تا دارن، حداکثر چهار تا، اما این شمس دو تا فلک جزئی داره. اختلافه که فلک یکی ممثله، در دومیش اختلافه. آیا شمس تدبیر دارد خارج المرکز ندارد، یا خارج المرکز دارد تدبیر ندارد؟ این اختلافه. ابن سینا در این مثالی که زده نشون میده که طرفدار قول اوله، که میگه شمس خارج المرکز داره تدبیر نداره، میگه ان الشمس تتحرك فی فلك خارج المرکز، تدبیر برش قائل نیست. شمس در فلک خارج المرکزش حرکت کذا میکند، هر کلام حرکتی مثلا محاذات منطقه البروج به طوری که دیگه ارزش صفر باشه. این مثال روشن شد با این بیانی که عرض کردم، منتها در همین حد مثال روشن شد، اگه بحث هیئت میخوندیم باید بیش از این توضیح میدادیم، اما چون بحث منطقه و این به عنوان مثال ذکر شده همین مقدار کافی است. فقط من اون اشاره رو بکنم که به محاذات منطقه البروج، اینو گفتم حالا دیگه توضیحش هم بدم مختصر البته، به موازات منطقه البروج حرکت میکنه و ارزش صفر یعنی چی؟ مثلا فرض کنید این اتاق رو وسط اتاق در روی دیواره اتاق وسط یک کمربندی فرض کنید که اسمشو میذاریم منطقه البروج. توی فلک هشتم یه همچین وضعی هست، در کمر فلک هشتم از طرف مقعر یه کمربندی هست که توش ستاره های قرار گرفتن و ما با اون کمربند میگیم منطقه البروج. اون ستاره ها رو دسته بندی میکنیم، بعد تقسیم میکنیم خود منطقه رو به 12 قسم مساوی، هر کدوم رو میگیم برج و کل رو میگیم منطقه البروج. 12 تا برجه که اولش از حمل یعنی فروردین شروع میشه، آخرش به هوت یعنی اسفند ختم میشه. خورشید در وقتی دور زمین میچرخه مقابل با این منطقه البروجه، چون خورشید فلک چهارمه، منطقه البروج فلک هشتمه. وقت فلک از پایین که نگاه میکنید اول شما چشمتون به خورشید میفته، بعد که ادامه میدید منطقه البروجه، خط مستقیم که میکشید از زمین اول به خورشید میرسه بعدا به منطقه البروج. خورشید همیشه روبروی منطقه البروج میچرخه، به طوری که در هر وقت سال شما خطی از زمین بکشید به خورشید وصل کنید، اگر ادامه بدید حتما منطقه البروج میخوره، بالای منطقه البروج یا پایین نمیخوره، همیشه به موازات منطقه البروج گردشش دور زمین. و چنین کوکبی رو که همیشه به منطقه البروج میچرخه میگن ارزش صفره. ماه اینطور نیست، ماه گاهی رو به موازات منطقه البروج، گاهی میره بالا گاهی میره پایین. چه عرض کردم منطقه البروج رو پس کنید در کمر دیوار، بالا داره پایین داره، یعنی فلک هشتم که فلک ثوابته قسمتش منطقه البروجه، قسمت های بالا که مدوره نیمکره در بالا داره، نیمکره در پایین این منطقه البروجه، اینا ستاره های دیگه توشه، داره ستاره های بروج ستاره دیگه توش هست. وقت ماه وقتی داره دور زمین میچرخه گاهی توریست که موازات منطقه البروج، به طوری که خط از زمین بکشید به ماه وصل کنید و ادامه بدید به منطقه البروج میخوره، در اون حال گفته میشه عرض ماه صفره. اما گاهی میره بالاتر از منطقه البروج یا پایینتر از منطقه البروج. ماه مثل فنر دور زمین میچرخه، مثل خورشید نیست، خورشید مثل یه حلقه دور زمین میچرخه، اما ماه مثل فنر میچرخه، پایین میاد بالا میره اینطوری، چون مثل فنر میچرخه گاهی مقابل منطقه البروج در میاد گاهی بالا گاهی پایین. اون وقتی که بالاست فاصله ماه رو تا منطقه البروج میگن عرض، اون وقتم که پایینه فاصله ماه تا منطقه البروج رو میگن عرض. خورشید همیشه عرضش صفره چون هیچ فاصله نداره، اما بقیه کواکب عرض پیدا میکنه. خب تا اینجا روشن شد دیگه؟ من دارم منطقه قدیم حرف میزنم، این دیگه اصلا احتیاج به سوال نداره. و من تعجب میکنم از گاهی سوالا چی میشه، کتاب قدیم داریم میخونیم، بعدم خودم اول میگم به طبق منطق به طبق هیئت قدیم دارم حرف میزنم، بعد ما سوال میشه که فلک باطل شده، زمین دور خورشید میچرخه، خورشید دور زمین نمیچرخه. اینا دیگه مال امروز، من دارم
مثلا خورشید چجوری واسه حرکت قائل میشدن،
حالا من حرکت قائل
نه، اون که حرکت طولیه،
برای خورشید چطوری حرکت قائل میشه؟ الان شما چطوری میبینید؟ شما میبینید خورشید داره دور زمین میچرخه، چطور حرکت قائل میشده؟ حرکت زمین دور خورشید الان سخته، حرکت خورشید دور زمین که شبانه روز ما داریم میبینیم، خورشید از این ور در میاد میره اون طرف زمین، اون طرف هم غروب میکنه، زیر هم همینطور.
به نسبت ستاره دیگه کواکب دیگه وقتی که بسنجن این حرکت خودشو نشون میده که حرکت واقعی،
نه اینطور هم اگه اینطور خودشو نشون میداد مثل خواجه مثل ابو ریحان بیرونی مثل بطلموس که دیگه ارکان هیئت بودن اینا میفهمیدن، این جلال نیست نشون بده خودشون. طلوع و غروب ستاره ها رو شما توجه بکنید، من وارد بحثش نشده، طلوع و غروب ستاره ها رو شما خودتون شبها نگاه کنید، خود ماه رو هر شب از جهش طلوع میکنه، این یک مطلب، شب یه جا صبح یه جا دیگه است، یه مطلب دیگه است. خود ماه رو نگاه کنید طلوعش شبهای مختلف و جای مختلفه و شب و روز جایگاهش هم فرق میکنه، ستاره دیگه هم میتونه هم طلوعشون فرق میکنه، منتها مثل ماه نیست، ماه خیلی طلوع غروبش مشخصه، هم طلوع غروبشون فرق میکنه ستاره های دیگه، هم شب این ور زمینه فردا صبح میبینید اون ور زمینه. شما شب یه ستاره رو نگاه کنید صبح هم بالا شید همون رو نگاه کنید، ببینید جاش عوض شده. جای طلوع و غروبش هم فرق میکنه. اینا توضیحاتی که من وارد بحثش نیستم که بخوام بیان کنم. من میخوام یه مثال بیان کنم ردشم بدم. توجه میکنید؟ بخوام اونا رو توضیح بدم از بحث بیرون میرم. فقط چون مثال رو من گفتم تکمیلش هم کردم خواستم تبیین کنم. پس شمس حرکت میکنه در فلک خارج مرکز، حرکت کزا، حرکت کزا رو من خواستم معنا کنم، یعنی حرکت ماها به مهازات منطقه البروج و عرض صفر. چیزهای دیگه هم میتونیم بگیم ولی من یکی روش گذاشتم جای حرکت کزا. کزا رو میتونیم کنایه از خیلی چیزا بگیم. ابن سینا چون نظر به این نداشت که مثال رو تشمیل کنه، فقط میخواست محمول رو بیان کنه که کلیه، دیگه ادامه نداد تا آخرش. ما لازم نیست به جای حرکت کزا چیزی بذاریم. من برای اینکه عبارت روشن بشه اینو گفتم. مثال بعدی این بود که ان القمر يتحرك في فلك تدويره الى المغرب حرکت کزا. این دیگه بیانش کردم تدویر روشن شد یعنی چی. فلك تدویر قمر روشن شد یعنی چی. وقت الى المغرب میره، ماه از مشرق به مغرب حرکت میکنه. حرکت ماه از مشرق به مغربه که بهش میگن حرکت علت توالی، حرکت از مشرق به مغرب. اون حرکت کزاش هم مثلا به همون صورتی گفتم حرکت فنری، مثلا اینطوری فرض کن که ما حرکتش هم فنریه، به خاطر همینه که در هر دوری از زمین که میزنه کسوف اتفاق نمیاد، خسوف اتفاق نمیافته. چون ببینید این که دور زمین میچرخه، اگر همیشه به یه صورت بود میامد تو سایه زمین، ولی چون به صورت فنر میچرخه گاهی از کنار سایه رد میشه، گاهی از بیرون سایه رد میشه، از بیرون رد میشه چه اتفاقی نمیفته، از کنار رد میشه بخشش میگیره، از تو رد میشه کلش میگیره. این چون به صورت فنر میچرخه این اتفاق میفته. خب این دو تا مثال بودن که من خواستم توضیحشون بدم. علت توالی. بله من حالا خودم الان شک کردم حرکت از مشرق به مغرب علت توالی یا عکسش. اون حرکت منطقه البروج اون اصل قرار میدن، حرکتی که مثل منطقه البروج باشه میگن علت توالی. علت توالی یعنی مثلا اول میاد سمت حمل، بعد سور، بعد جوزا، یعنی به توالی بروج حرکت میکنه. گاهی از هوت به میاد طرف حمل، این میشه علا خلاف توالی. اونی که از طرف حمل به توالی بروج حرکت میکنه بهش میگن حرکت علا توالی. اونی که بر خلاف بروج حرکت میکنه بهش میگن علا خلاف توالی. خورشید اول میاد سمت حمل، همینطور میاد تا هوت، بهش میگن علا توالی. مرحوم محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی در زبدت الویان میگه که دایی من منجمه و برای من نقل کرده که نجوم علم بسیار سنگینیه، و بعد اون وقت توضیح میده مطالبی که داییش نقل کرده. وقت مرحوم محقق اردبیلی از آدم های بسیار دقیقه، از فقه های بسیار دقیقه، در کلامم حاشیه بر تجرید داره، در اونجا هم دقیقه. وقتی این آدم دقیق میگه که دایی من گفته نجوم خیلی سخته و از نجوم به عنوان سختی یاد میکنه. امروزه نجوم با تلسکوپ و اینا اون سختی قدیم رو نداره. آدم گاهی فکر میکنه درست حالا یه اشتباهاتی داشتن ولی محاسباتشون انقدر دقیق بوده که هنوزم به قوت خودش باقیه. آدم گاهی فکر میکنه اینا چطوری تصور میکردن و چطوری محاسبه میکردن. همین الان تقویم نویسا از زیج بهادری استفاده میکنند، که زیج بهادری در زمانی نوشته شده بود که البته حالا هیئت جدید آمده بود، ولی محاسباتی است طبق محاسبات قدیم، یعنی باید زمین رو ساکن فرض کنه، خورشید رو متحرک، بعد شروع کنه محاسبه. دقیق ترین محاسبات رو زیج بهادری داره که الان دیگه تقریبا روی همون دارن حساب میکنن، تقویم نویسا همه به اون کار دارن. خب این نوشتن زیج خیلی کار سختیه و خیلی هم وقت میبره. یه نفر زیر رو می‌نویسه، دیگه بقیه ازش استفاده میکنن. مثل جدول ضرب که یه نفر گفت بقیه هم دیگه استفاده کردن. زیر اون جدوله، جدوله طلوع و غروبه. خب این دو تا مطلب تموم شد. حالا بیام سراغ بحث خودمون. بحث خودمون رو من توضیح داده بودم، منتها چون یه خود فاصله شد، دوباره تکرار میکنم از رو میخونم. چرا شخصی که ما بهش قضیه از شمس و تتحرک فی خارج المرکز کذا بهش خطاب کردیم، چرا او فکر میکند که این قضیه کلی نیست و مناسب باب و برهان نیست؟ گفتیم زیرا که شمس رو جزئی میبیند. چون شمس رو جزئی میبینه، این قضیه رو محمولش رو هم جزئی قرار میده، کلی قرار نمیده، ولی میگه مناسب باب و برهان نیست. اما در جواب گفتیم این چنین نیست، بلکه شمس در اینجا به معنی حاضر شمس نیست، به معنی مطلق شمسه. درسته ما شمسی دیگری نداریم و همین شمس رو داریم، اما حکمی که داریم جاری میکنیم تنها اختصاصی به این شمس نداره. اگه شمسی دیگر داشتیم اونم همین حکم رو میگرفت. پس حکم حکم کلیست، اگرچه به ظاهر روی موضوع جزئی رفته. و اگر حکم حکم کلیست، قضیه مناسب با برهان هست. اون جهت شک مخاطب بود، اینم جواب ما که اینو دیروز هم من عرض کردم، امروز هم تکرار کردم. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 144 سطر 7. و سبب و فی ذلک، سبب در این که در این جور مثال ها مخاطب ما گمان می کند که محمول ما کلی نیست، با اینکه ما محمول کلی به او القا کردیم ولی او گمان می کند که محمول ما کلی نیست. سبب فی ذلک اینه که هاذه الاشیاء، یعنی این موضوعاتی که گفتیم، هاذه الاشیاء یعنی شمس، یعنی قمر، یعنی زمین، که سه تا مثالمون این بود دیگه، این دسته مثال ما این سه تا موضوع قرار گرفته بودن. هاذه الاشیاء فی الوجود یعنی در خارج، مفردتون یعنی یکی بیشتر نیستن، تک هست، یعنی چند تا زمین نداریم، چند تا خورشید نداریم، چند تا ماه نداریم. البته نظر قدیمی ها صدر مرز میکنه، امروزی که میگن بی‌نهایت خورشید داریم، زمینم که خود قرآن گفته هفت است، هفت تا زمین اراضین داریم، نه یه زمین. ما هم که دیروز عرض کردم، حتی مشتری که یکی از اقمار منظومه شمسیه، یکی از سیارات منظومه شمسیه، خودش 12 تا قمر داره به تنهایی. زمین یه دونه قمر داره، این درسته، زمین یه دونه قمر بیشتر نداره. ان هذه الاشیاء فی الوجود مفردتون، یعنی اشیاء در وجود، این اشیایی که ما موضوع قرار دادیم همه در وجود مفردن، مفردن یعنی تکن، چند تا نیستند. و تبایعها، تبایع اینها هم غیر مشترکون فی هاست. کلی های طبیعی، طبیعیشون مشترکون فی هاست، اما اینا شخصند، طبیعتشون طبیعت شخصی است، طبیعتشون مشترکون فی ها نیست، چون طبیعت طبیعت شخصیه. اگه طبیعتشون کلی طبیعی بود مشترکون فی ها بود، اما اینا چون شخصند و مفردن طبیعت کلی ندارن، طبیعت شخصی دارن، لذا تبایعشون غیر مشترکون فی هاست. بین مشترکون فی های کلمه سان. ولا مقولتون علا کثیر فی الوجود، و این تبایع در وجود یعنی در عالم خارج بر کثیر اطلاق نمیشه. بله تو ذهنتون ممکنه شمس کثیری تصور کنید، اما تو خارج این طبیعت شمس بر یه فرد بیشتر گفته نمیشه، بر کثیر اطلاق نمیشه. چون چنین است فیوزن، گمان می شود که محمولات این اشیا، یعنی محمولاتی که این اشیا موضوعات هست، موضوعات اونها هستن، و این کانت مثلا اولیتا فلیست به کلیت، یعنی ولکن لیست به کلیت، اگرچه اولی باشد ولی کلی نیست. مثلا یعنی در بعضی مثال ها، در همه جام اولی ممکنه نباشه، ولی برفض به عنوان مثال اولی باشد ولی در هر صورت کلی نخواهد بود. چرا؟ اولی باشد یعنی به واسطه امر عام حاصل نشود، به وسیله امر خاص حاصل نشود، واسطه نخوره، میشه اولی. ایشون میفرماد برفض که اولی باشد، لکن لیست به کلیته، کلی نیست. وقتی کلی نبود پس قضیه مناسب باب برهان نیست. این توهمیست که میشه، این گمانیست که میرود. فیوزن که محمولات این موضوعات و این کانت مثلا اولیتن، بر فرض که اولی باشد، فلسط به کلیتن. ابن سینا میگه ولیسن امرو کذالک، ولی امر این چنین نیست که محمولات این چنین موضوعاتی کلی نباشند، بلکه با اینکه این موضوعات شخصند محمولاتشون کلی خواهد بود. چرا؟ زیرا قول ما که میگوییم شمسون و قول ما که میگیم حاضر شمس، این دو قول مختلفند. حاضر شمس جزئی و شخصی است، اما شمسون طبیعی است و کلی است. یعنی دیروز من اشاره کردم که کلی رو شما به وسیله هازا، یعنی وسیله اشاره یا علمیت، میتونید جزئی کنید. در علمیت اگر اختلافه، در هازا اختلاف نیست. همه معتقدن که با اسم اشاره میشه کلی رو جزئی کرد. علمیت رو بعضی اضافه کردن بعضی نه، ولی در اشاره هیچ که اختلاف نداره. میگن مفهوم اگر چه همینجا کلی است، اما اگر هازا رو درش اشراب کنی میشه جزئی، میشه شخص. بله بله اسماء اشاره خواستم. بله ما بحث در خاص بودنشون نداریم، بحث در خاص کردنشون داریم. اینا نمیخوام بگیم خاصن یا نه، بلکه میخوام بگیم اصلا خاصم میکنن. شما میفرمایید استعمالشون خاصه، یعنی بله هم، یعنی خاص میکنن.
اینا که کلیان چطور طبیعتشون غیر مشترکه؟ چون تو اونجا خود بوالی فرمود طبیعت اینا، سببی که این گمان برای مخاطب پیش اومده اینه که طبیعت اینها غیر مشترک است. یعنی هم کلی است هم غیر مشترک.
نه، ایشون میگه طبیعت جزئیشون غیر مشترکه، نمیگه طبیعت شمس. طبیعت این شمس مفرد غیر مشترک و پیاز، نه طبیعت شمس. توجه میکنید ایشون میگه و تبایعها، یعنی تبایع همین اشیایی که فی الوجود مفردند، نه طبیعت شمس. طبیعت این شمس، طبیعت این شمس غیر مشترک و پیاز، اما طبیعت شمس مشترک و پیاز. ایشون نمیگه تبایعها یعنی طبیعت شمس، میگه طبیعت این شمس. چون در اول اشاره کرد حاضر اشیا فی الوجود مفردتون، یعنی اون مفردها رو ملاحظه کرد، شخصها رو ملاحظه کرد. بعد که ضمیر برمیگردونه به همین شخصها برمیگردونه، و لذا من تبایع رو تبایع شخصیه گرفته. گفتم تبایع شخصیهشون غیر مشترک و پیاز، ولی اگر اونا به عنوان طبیعت حساب کنید، شخص رو دیگه مضاف الیه قرار ندید، طبیعتشون کلیه مشترک و پیاز. یعنی طبیعت شمس مشترک و پیاز، ولی طبیعت هاز شمس مشترک و پیاز نیست. ایشون طبیعت حاضر شمس رو میگه، نه طبیعت شمس رو. طبیعت حاضر شمس مشترک و پیاز نیست، ولی طبیعت شمس مشترک و پیاز هست. فإن قولنا شمسون و قولنا حاضر شمس مختلفان، این دو قول مختلفن، یکی شخصیه یکی کلیه. بله گفت از شمس، از شمس گفت. شمسون هم همینطوره، بدون الف هم همینه. اگر حاضری نداشته باشه کلیه، چه الف لام داشته باشد چه نداشته باشد. الف لام نداشته باشه میشه مهمله، الف لام داشته باشه، الف لامش اگه استقراق باشه میشه محصوره، همینشه کلیه. ولی در هر صورت از شخصی بودن میفته، حال چه مهمله باشه چه کلیه باشه، از شخصی بودن میفته و میشه طبیعت حسابش کرد. اونجا گفت از شمس، اینجا گفت شمس، فرقی هم نمی کنه. به من در منظوریشون فرق نمی کنه، البته شمس و از شمس فرق می کنه، ولی در منظوریشون فرق نمی کنه.
مقوله بر کثیره در وجود نیست، این فعل وجود متعلق به چیه؟
فعل وجود هم فعل خواهد، متعلق به مقوله،
مقول
یا متعلق به کثیر. مقول که بله مربوط به خارج نیست، مقول مربوط به ذهنه. ذهن من بر کثیر فعل خارج حملش نمی کند، بر مفرد فعل خارج حملش می کند. فعل وجود متعلق میره به کثیر، مربوطشون به کثیر. فإن قولنا شمسون و قولنا حاضر شمس مختلفان و ذلک، یعنی اختلاف به این جهت است که اختلاف بین این دو قول به این جهت است که قول ما از شمس دلالت میکند علی طبیعت ما و جوهر ما، که شخص نیست، جوهری منتهی جوهر معین که علی البدل میتونه بر اون یکی دیگه هم صدق کنه. ولی قولون هاز شمس فإنما يدل على اختصاص من تلك الطبيعه بواحد بعينه. این حاضر شمس دلالت میکند بر این که این طبیعت اختصاص داره به واحد، اونم نه واحد علل بدل، بلکه به واحد به عینه، یعنی واحد معین که دیگه نمیتونه تعدد پیدا کنه. اولی تعدد علل بدل پیدا میکنه، دومی چون معینه دیگه تعدد پیدا نمیکنه. خب حالا در برهان ها ما چه میکنیم؟ در برهان ها ما حاضر شمس رو مطرح میکنیم یا از شمس رو مطرح میکنیم؟ ایشون میگه در برهان ما شمس رو میگیریم، حاضر شمس رو نمیگیریم. پس قضیه میشه قضیه کلی؟ اگر قضیه کلی باشه میشه مناسب با برهان. مطلبش آسونه، عبارتش سخته. من وارد بشم شاید نتونم به این زیادی تمومش کنم. بذاریم اونو برای فردا انشاءالله.